و بعد اون رو به متافیزیک متصل میکنه. این روش ابن سینا و این شخصیت فلسفی رد پاش تو پزشکی چطور قابل مشاهده است؟ یعنی یک کسی که پزشک باشه اینو نگاه بکنه میتونه اون روش رو در واقع یه
جمله عرض بکنم معذرتون، شما هم کمک بفرمایید که ببینم حالا من درست میگم یا نه. ببینید ایشون بخشهای از چیزایی که توی کتاب طب میاره، بخشهای از اینا رو همون در کتاب فلسفه هم آورده،
در شفا مثلا اشاراتی
داره، در طبیعیات شفا هم آورده.
بله،
متأ در طبیعی شفا به عنوان موجودات محسوب میشه.
درسته.
در اینجا به لحاظ صحت و مثلا نقشش در سلامتی انسان و به اینجور مسائل زندگی خاص خود اینا یعنی از دو دید به مسئله نگاه میکنه. بسیاری از گیاهان رو در قسمت گیاه دارویی قانون یعنی در کتاب دوم مطرح میکنه مفصل از این دید.
درست.
همونها رو در کتاب شفا مطرح میکنه، در کتاب نبات از دید به عنوان موجود، به عنوان یک شیء موجود اونجا نگاه میکنه. اینجا به عنوان شیء موجودی که دارای این خواص هست به این منفعت ها رو برای ما داره بحث میکنه.
بله.
با دو تا دید به یک مسئله، به یک چیز نگاه میکنه.
بله.
عیناً همین در اونجا مطرح شده. البته من طول کشید تا متوجه بشم که مثلا بسیاری از اینها رو در شفا آورده خودش. بعد رفتم اونجا کتابای خاص این موضوعات رو اونجا نگاه کردم، دیدم حتی بعضی جا عبارتش هم یکیه.
بله.
فقط برداشتش متفاوته که اینجا از مقوله طب به اونجا از مقوله موجودات.
آقای دکتر من البته تلفنی مدار شما هم خسته میشید، ما مایل بودیم که در استودیو خدمتتون باشیم، منتها شما در همایش همدان تشریف دارید و از اونجا با ما
صحبت کردید. ما برگردیم تهران، میذاشید فردا شب میومدیم تهران
دیگه. به هر حال برنامه ما شبای چهارشنبه است دیگه، کاری نمیتونیم بکنیم.
من نقشش بالاخره
خواهش میکنم، من به عنوان آخرین سوال تو این بخش که بعدا با ما همراه باشید انشاءالله تو این بخش، عرضم این هستش که تو این بخش که بالاخره نفس با بدن رابطه ای داره که تو فلسفه مفصل بحث میشه و ابن سینا از دو منظر این رو نگاه کرده، یکی در حقیقت تو علم و نفس که نفس چطوری اساسا با بدن ارتباط میگیره، حتی رابطه نفس با مغز رو بیان میکنه، بعد کارکردهای مغز رو دقیق تشریح میکنه، بعد نحوه ارتباطش رو با نفس مجدد بیان میکنه، بعد تو عمل و اجرای این فرمول پزشکی میاد اون وقت عملا هم اجرا میکنه. یعنی تو مبانی نظری از فلسفه بهره میگیره که چطور نفس با بدن ارتباط داره، بعد تو مسائل عملی هم قانون طبیعت رو با قانون بدن میاد و در اجراش مجدد علمی برخورد میکنه. این بخشش به نظر میاد که در حقیقت برای جامعه پزشکی ما شاید قابل تأمل باشه.
قطعا. البته نمیدونم حالا جامعه پزشکی ما به عنوان پزشک فلسفه هم میخونن یا نه، اینه من نمیتونم.
گاهی آشنایی با فلسفه میخونن بعضی از دانشگاه ها،
بالاخره خیلی خب جدی نیست،
کفایت نمیکنه. بله
بله چفت جدی نیست، درست میفرمایید حضرت علی، کاملا استدلالتون صحیحه. او برای اینکه خودش هر دو اینا رو داره،
بله،
یک دفعه به تناسب یک گریزی از این به اون میزنه یا از اون به این.
بله بله.
مثلا در همین کتاب طب قانون، طب راجع به وقتی به عشق رو بحث میکنه،
بله،
به اون داستان اون جوان رو نقل میکنه که اینجور دیوانه شده بود و حرف میزد، ابن سینا خلاصه کشوندش انقدر با سوال پیش تا مسئلهش حل کرد و بلافاصله میره میگه که ما از اینجا یک بحث فلسفی نتیجه میگیریم.
بله.
خیلی بحث جالبیه اینجا مطرح میکنه که این حالا اینطوری بوده ولی حالا چه اتفاقی افتاده، یعنی این نتیجه گیری خیلی مهمه.
درسته.
از یک حادثه طبی یه دفعه منتقل میشه به یک مسئله ماوراءطبیعی و فلسفه.
آقای دکتر، جناب عالی بالاخره یک شخصیت ذو ابعادی هستی، هم تجربه سیاسی دارید و سیاست گذاری و هم تجربه فلسفی و هم تجربه مدیریتی در دانشگاه های مختلف به ویژه دانشگاه علامه طباطبایی. عرض کنم که به نظر حضرت عالی این کتاب ابن سینا قانون در طب چرا در جامعه پزشکی ما یا حتی پزشکی هم نه، اصلا تو دوران دبستان و دبیرستان، یعنی نسل کنونی رو از نظر هویت هم حساب بکنیم، این چطوری سیاست گذاری نمیشه و نمیاد تو متن عرض کنم که آکادمیک؟ یعنی این خلأ رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
خیلی خلأ وحشتناکی، یعنی حضرت عالی صحیح کاملا درست میفرمایید. متاسفانه خب کسانی که توی اون بخش کار میکنن از این هیچ اطلاع ندارن.
بله.
کسانی هم که این بخش کار میکنن این رابطه رو گم کردن. متاسفانه ایراد شما کاملا وارده، من اصلا هیچ شکی در درستی فرمایش شما ندارم.
خواهش میکنم
برنامه ریزان درسی برای دانشگاه ها، دبیرستان ها و همینطور در بخش طب باید به این مسائل هم جن. اون طب بیا فقط به طب کار دارن، یه به هیچی کار ندارن.
پس ما فعلا آقای دکتر
همین طب بشم.
ما فعلا باز از برنامه صوفیا یه تشکری بکنیم که لااقل این بحثو گذاشتن که ما یه صحبت بکنیم اینجا.
خیلی خوب، عالی
با ما همراه باشید آقای دکتر. خواهش میکنم. خب
اگر مفید باشم
حتما مفید هستید، حتما مفید هستید. خب آقای دکتر بلند قامت هستید، بابی باز شده الان کم کم بحث رو به جای اجرایش میرسونیم، یعنی عملیاتش میخوایم بکنیم. خب تو کشور ما همایش ها زیاد هست، کنفرانس ها زیاد هست، چقدر فایده داره یا نه، ما بحثمون الان اون نیست. میخوام بگیم میخوام ابن سینا رو هم به جامعه فلسفی بشناسونیم هم به جامعه پزشکی. این موضوع دوتا موضوع بحث امشب ما هست. خب ولی خب اینو که نمیشه تبلیغاتیش کرد، این باید بیاد به متن آکادمیک، این باید کتاب بشه، جزوه بشه، راهبرداش معلوم بشه. اگر ما الان بخوایم این سوال رو مطرح بکنیم که شخصیت ابن سینا حتی تو مسائل فلسفیش هم خیلی شناخته شده نیست، یعنی دانشجو هم که فلسفه میخونن ابن سینا رو در واقع خب رئیس مکتب مشروع میدونن، بعد بخشی از کتاب بخشی از کتاباشو میخونن و حتی دفاع میکنن دکتر میشن، ولی اینکه ابن سینا واقعا امروز کدام پرسش های مهم فلسفی رو میتونه پاسخ بده مگر که یه کسی خیلی عاشقانه بره دنبال این کار اینو احساب کنه. بعد تو پزشکی، حالا بندم تو یکی از این دانشگاه های پزشکی مشغول هستم و تدریس میکنم برای جامعه پزشکی، وقتی خوب بررسی میکنم ببینم که جامعه پزشکی امروز ما که امروز عصر تکنولوژی و فضای مجازی همه چیزو در دسترس گذاشته واقعا خالی هستن. یعنی هیچ شناختی از ابن سینا از نظر پزشکی با معنای آکادمیک ندارن. ما چه کار باید بکنیم که این شناخت رو ایجاد بکنیم بعد در حقیقت بخوایم بپردازیم به اون نکات در واقع علمی که ابن سینا داشته؟ این شناخته اصلا حاصل نشده. جلوی
خدمت شما عرض بکنم که یک دوره ای تو فضای علمی ما مسئله تخصصگرایی افراطی مطرح شد.
بله،
ما حتما باید در علوم تخصص داشته باشیم. نمیشه که کسی یک اقیانوس باشه اما به عمق یک بند انگشت. نه، باید ما متخصص داشته باشیم، کسانی رو داشته باشیم که در رشته‌ای متخصص باشن. اما گاهی اوقات این تخصص گرایی میشه تخصص گرایی افراطی، یعنی من که فلسفه کار میکنم فقط فلسفه کار میکنم و جز فلسفه هیچ چیز دیگه نمیدونم و بلد نیستم و دنبالش هم نمیرم، و از اون طرف کسی هم که طب کار میکنه فقط طب کار میکنه، بعضا حتی وقتی تخصص شروع میشه فقط تخصص خودش رو بلده، از تخصصهای دیگه و انگار باقی چیزهایی که عمومی خونده بود رو فراموش کرده، یعنی فقط و فقط هر چیزی رو از دریچه تخصص خودش نگاه میکنه. این تخصص گرایی افراطی
بله،
خب ضربه میزنه چون که اون جامعه نگری که لازم هست رو از انسان میگیره. اتفاقی که همین امروزه در بسیاری از مجامع علمی دنیا داره اتفاق میفته مطالعات میان رشته ایه.
دقیقاً،
یعنی
سوال بعدی من همین مسئله،
یعنی همین مسئله مطالعات میان رشته ایه، یعنی کسی گرچه در یک مسئله تخصص داره اما در حول و حوش اون و علوم مرتبطه با اون هم باید اطلاعاتی داشته باشه. اگر کسی میخواد طب کار بکنه از رابطه نفس و بدن هم باید مطلع باشه. آیا ما روح مجرد بالاخره داریم یا نداریم؟ آیا بین این روح مجرد و بدن ارتباط دوسویه‌ای هست یا ارتباط دوسویه‌ای نیست؟ حالا نه اینی که کسی که طبیب بخواد باشه باید در حد یک فیلسوف هم فلسفه بلد باشه، اما حداقل یک سری اطلاع کلیاتی باید بدونه. من فقط مثلا روانشناسی بلدم، همه چیز رو بخوام از دریچه روانشناسی و اون مسائل فردی ببینم اما نگاه اجتماعی نداشته باشم که خب اجتماع هم هست و اجتماع هم داره در روان این فرد تأثیر میذاره. از اون طرف کسی فقط میگه من جامعه شناسی بلدم، همه مشکلات رو داره به جای اینکه در فرد دنبال مشکل بگرده همه رو یه جوری میخواد برگردونه به اجتماع. اما امروز مطالعات میان رشته‌ایه، روانشناسی اجتماعی داریم، از این جهت برای اینکه این مشکل رو چگونه باید حل بکنیم امروزه این هستش که علاوه بر تخصص گرایی که ما در فضاهای علمی و آکادمیکمون و دانشگاهیمون داریم، باید این باب مطالعات میان رشته‌ای رو هم باز بکنیم تا شخصی در اون رشته خودش وقتی که متخصص میشه از حول و اطرافش و علوم دیگه، نه فقط یک علم، از علوم دیگه ای هم که با علم خودش مرتبط هست بتونه مطلع باشه.
خیلی ممنون. ارتباطمون برقرار است با جناب آقای دکتر صد. آقای دکتر صد عرض سلام دارم. قربان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و میهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر صدر، عضو محترم فرهنگستان علوم پزشکی، در خدمتشون هستیم که در این گفتگو مشارکت دارن و از نظرات ایشون بهره خواهیم برد. آقای دکتر، ما نظر به این که دیگه جناب عالی در حوزه پزشکی حضور دارید و فعال هستید و مطالعه و تخصص، ما مهمان دو مهمان عزیز ما فلسفی هستن، حضرت عالی پزشک هستید. من سوال اول اینه که در اون فرهنگستان علوم پزشکی اساسا چه استراتژی رو به کار بردن تا این لحظه، تو این چند دهه، که شخصیت ابن سینا در جامعه پزشکی از منظر آکادمیک هم به رسمیت شناخته بشه؟
بله، اتفاقا خدمت این که فرهنگستان علوم پزشکی در واقع یک گروه مستقل داره به عنوان دسترنتی و حکمت در دوران اسلامی
که در آقای دکتر عذرخواهی میکنم من یه اصلاح بکنم خدمت شنوندگان، جناب والی در تاریخ پزشکی تخصص دارین، درسته قربان؟
بنده پزشکی خوندم و بعد هم تاریخ پزشکی خوندم.
بله، پس هم پزشک هستید هم تاریخ پزشکی خوندید. ببخشید، بفهمید.
بله، اصلا خدمتتون که فرهنگستان علاوه بر اینکه یک گروه اصلی با نام طب سنتی و حکمت در دوران اسلامی دارد، دو در واقع شاخه مختلف دیگه هم داره. یک شاخه در واقع حکمت در دوران اسلامی هست که اون شاخه مستقلا در مورد رابطه یه فلسفه و طب میپردازه که همکار محترم ما جناب دکتر عارضی مسئول این شاخه هستند و
بله،
به صورت مفصل در این زمینه برنامه هایی داشتند و فکر میکنم کمتر از یک ماه پیش بود که یک برنامه هم داشتم، البته در مورد رازی بود و بحث رازی بسته و البته یک برنامه در آینده نزدیک فکر میکنم در پاییز امسال باشه، در حال تدارک هستن در مورد رابطه طب و فلسفه در اندیشه ابن سینا. در واقع یکی از کارهایی هستش که زیر گروه شاخه حکمت داره. علاوه بر اون یک شاخه دیگه در فرهنگستان هست با نام شاخه تاریخ و مبانی پزشکی در دوران اسلامی که اون هم در واقع به بحث‌های تاریخ پزشکی از دیدگاه‌های در زمان‌های مختلف و از دیدگاه به اصطلاح پزشکان مختلف می‌پردازه که در این شاخه تاریخ پزشکی بحث‌های مختلفی مثل اشخاص یا آراء پزشکان مختلف مورد بررسی قرار می‌گیره و طبیعتاً یکی از
بسیار خوب. آقای دکتر، من در واقع اگر موضوع من فلسفی میشه پاسخ به جناب عالی پزشکی باشه، ما در واقع برای ما قانع کننده خواهد بود، منتها پرسش مجبورم که از منظر فلسفی ببینم. از این جهت که ابن سینا در علم النفس وقتی بحث میکنه رابطه نفس با بدن رو میاد تشریح میکنه، یعنی اینکه مغز کارکردش چیه، اعضای بدن هر یک چه کارکردهایی دارند و اینها، دقیق اینا رو بررسی میکنه. خب کارکردهای بدن که در طول زمان تغییر نمیکنه، یعنی مغز بالاخره از بد و وجود تا اکنون کارکردش یکسانه، یعنی بله، زمان بردار که نیست بگیم که مثلا در زمان مثلا رنسانس یا قرون وسطا مغزا یه جور کار میکردن الان مغزا یه جور دیگه کار میکنه. عرضم اینه که دانش فلسفی ابن سینا و رابطه نفس بر بدن با بدن به گونه‌ای بوده که امروز هم جامعه پزشکی میتونن این رو به روز رسانی بکنن، معاصر سازی بکنن. آیا اساسا برنامه‌هایی از منظر جناب عالی در دانشگاه علوم پزشکی هست که این قانون در طب رو یه بازخوانی بکنن ببینن که چطور میشه محاصل سازی کرد و به روز رسانی کرد. اساسا این بحث وجود داره؟
اصلا خدمتون که در واقع این که رابطه نفس و بدن چگونه خواهد بود و چه تبیینی خواهد داشت از دیدگاه پزشکان مختلف خب آرای مختلفی داشتن، این که واقعا نفس رو چی میدونستن و بدن رو چی میدونستن، یا نفس در واقع روح شرعی هست یا چیزی غیر از اون. تون برحال این وقتی که بحث رابطه نفس و بدن مطرح میشه میتونی آرای پیش از اسلام یونانی ها رو هم در نظر بگیری و اونها هم در واقع یک نفر نیستن، یک گروه مختلفی هستن.
بله دقیقا،
یک تیتی از آرا دارن.
دقیقا
در دوره اسلامی هم در واقع باز هم به همین مسئله به همین شکل خواهد بود که یک در واقع انواع مختلف از تبیین ها برای ارتباط نفس و بدن و تأثیر پذیری و تأثیر گذاریشون بر هم دیگه مطرح هستش که در این رابطه دوستان ما برنامه‌هایی داشتن.
من دقیقاً آقای دکتر منظورم این هست که صرفاً ما نمی‌خوایم بگیم ابن سینا هم یک پزشک بود و فیلسوف بود و بعد بگیم خب پس بنابراین یک نابغه بود. می‌خوام بگیم واقعاً تئوری ابن سینا در پزشکی از نظر عملی درمان کننده هست، یعنی یک روشی است، یه نسخه ای است که بیماری رو درمان میکنه یا بیماری رو تشخیص میده. این تشخیص و این درمان از منظر یک فیلسوف، این در جامعه پزشکی ما امروزه آیا به رسمیت شناخته میشه؟ من دقیقا این سوال من بود.
بله عرض کنم خدمتتون که حالا یه نظر سوال شما فلسفیه. بله. و من هم بایستی
از دوستان نه شما از همون منظر پزشکی هم بفرمایید، من سپاسگزار هستم.
اگر که بله اگر منظور شما این هستش که آیا دانش فلسفه ابن سینا در پزشکی او هم تأثیر داشته؟
نه میخوام بگم روش‌هایی که تو پزشکی ارائه دادن،
بله،
این امروزه چقدر به رسمیت شناخته میشه تو جامعه پزشکی ما؟ یعنی میخوام بگم تاریخی بگذریم یا نه روش مطالعه هم میکنن؟
ابن سینا در واقع حالا در درمان یک سری دارو مشخص کرده، یک بله. سری روش های غیر دارویی مشخص کرده.
درسته.
اگه منظورتون
یعنی بالینیه مثلا یه جورایی؟
بله دیگه، ببینید درمان که فقط دارو نیستش.
درسته.
درمان شامل دارو میشه، اعمال یدوی میشه، یا بله. تدابیر درمانی.
درسته.
تدابیر درمانی میشه مثلا یک نوعی از روان درمانی یا توصیه هایی.
بله بله.
شبیه به این، حالا دارو نیستش، اعمال یدوی هم.
درسته.
حالا توصیه هایی که ابن سینا کرده در این مورد انواع مختلف است. در مورد بحث‌های دارویش که دوستان و همکاران ما در موضوع در رشته طب سنتی این رو پیگیری میکنن که آیا در مورد بیماری هایی که صحبت شده و توصیه‌های درمانی که ابن سینا کرده آیا امروزه برای ما کاربرد داره یا نه.
بله.
حالا به صورت مشخصا بخوام خدمتتون عرض کنم در مورد اصلا بیماری‌های قلبی،
درسته،
ابن سینا مثلا یه کتاب خیلی مهمی داره به اسم ادویه قلبیه که در واقع از مهمترین کتاب‌هایی است که به غیر از قانون که تاثیر بسیار زیادی در اروپا گذاشت، ادویه قلبی هم یکی از دیگر کتاب‌های پزشکی ابن سینا تاثیر بسیار زیادی در پزشکی اروپای قرون وسطا گذاشت و در واقع ترجمه های لاتینی هم ازش هست. حالا در اونجا ابن سینا یه بحثی رو مطرح میکنه که بین قلب و مغز مثلا یک ارتباطاتی وجود داره و در اونجا میگه که اگه خواستید مثلا یک نفر قلب و داروهای بدید که قلب رو مثلا تقویت کنه، از نظر روحی هم یا از نظر مغزی هم شخص تقویت میشه.
مثلا های دکتر میگه که در کتاب شفا اشاره‌ای داره ابن سینا، میگه اگر قلبی در واقع اعتدال داشته باشه مزاجش، این میتونه موجبات شادی رو فراهم بکنه. یعنی یک امر پزشکی رو با یک امر ارزکنون روانشناسی یا یک امر در واقع نفسانی مرتبط میکنه ایشون. من میخواستم بگم اینا هم نکاتی است که در پزشکی ابن سینا دیده میشه.
بله این هم چیزی میشه، منتها اگه بخوایم ما از اونها استفاده کنیم بعد بس اون کانتکست متنی اون دور رو هم در نظر بگیریم، ببینیم تعریف ابن سینا از بیماری چیه، تعریف ما از بیماری چیه.
بله.
و تعریفی که ما ایشون از درمان داره یا ما از درمان داریم چیه. ولی به هر حال مطالبی که ابن سینا مطرح کرده در کتاب‌های خودش از نظر طبی همچنان قابل استفاده است.
خیلی ممنون آقای دکتر، با جملتون تموم شد، من هستم خدمتتون.
بله خواهش می‌کنم.
اگر جملتون هست یعنی ادامه میخواید بدید بحثی نیست، من هستم خدمتتون، اگر نه با ما همراه باشید برمیگردیم خدمت جناب عالی مجدد. خواهش میکنم. خب آقای دکتر، ما رسیدیم به اینجا که بالاخره ابن سینا همچنان قابل تحمل و توجه تو پزشکی هست و به هر صورت حالا جامعه فلسفی خب شناخت خودش رو داره، جامعه پزشکی هم همچنین. منتها یه بحثایی وجود داره تحت عنوان طب اسلامی، تحت عنوان طب سنتی، حالا میگن طب سینوی. خب در حالی که قانون طبیعت، قانون بدن بالاخره مشخصه و قوانینی وجود داره در تشخیص، در درمان، در تاثیرگذاری، این عناوین در حقیقت چقدر میتونه درست باشه؟ آیا چون حسین نصر بالاخره فیلسوف مشهوری است، بله، در کتاب علم و تمدن در اسلام در یه بخشی پزشکی در جهان اسلام رو طب اسلامی عنوان گذاشته، در حالی که میخوام بگیم طب اسلامی چیه، طب سنتی چیه، طب سینوی، ما اینجا چطور این عناوین رو در حقیقت از منظر علم باید ببینیم؟ ابن سینا نقشش اینجا کجاست؟
من یه نکته ای از بحث قبل جا مونده بود. بله. یک پزشک، یک عالم علوم تجربی در این که چه روش و متدی رو استفاده بکنه وابستگی به فلسفه داره، یعنی متد رو در واقع باید چی مشخص بکنه؟ فلسفه. از این جهت حتی علوم تجربی هم باز نیازمند به چی هستن؟ فلسفه هستن. و ما یک مشکلی که داریم این خلط شدن این علوم با همدیگه و متدها با همدیگه است. متد علم تجربی، متد پزشکی چیه؟ تجربه است.
بله.
یعنی یک مطالعات آزمایشگاهی و بالینی باید انجام بشه، اما استدلال و برهان و دلیل هم اینجا جاریه. حالا در اینجا یک انقطاعی صورت میگیره که شروعش از جهان غربه. طب جدید از طب قدیم کاملا یک انقطاعی صورت میگیره، یعنی وقتی که جهان جدید و جهان مدرن علم رو میخواد ببره جلو، چنان که بسیاری از طبیعیات قدیم رو دور میریزه و میخواد دوباره از ابتدا آغاز بکنه، طب قدیم رو هم کلن کنار میگذاره و بعضن نه فقط کنار میگذاره، اونها رو یک سری موهوماتی معرفی میکنه.
بله.
در حالی که وقتی ما میایم سراغ طب قدیم، میبینیم طب قدیم هم مبتنی بر روش تجربیه، مبتنی بر استدلال صرف عقلی نیست، مبتنی بر فلسفه نیست. حالا یه جاهایی ممکنه اشتباهاتی هم داره، چنان که طب جدید هم اشتباهاتی داره، سالها یک دارو تجویز میشه بعدن ازش عدول میکنن و اون دارویی که مفید معرفی میشده مضر هم معرفی میشه. اما یک انقطاعی صورت میگیره در جهان غرب و به تبع در بسیاری از کشورهای دیگه هم این کار انجام میشه، کلن طب قدیم به کنار گذاشته میشه و اون رو موهوم به حساب میارن، در حالی که اگر با متد بخوایم بریم جلو، مبتنی بر تجربه است. یعنی کسی اگر فقط تورق کرده باشه قانون ابن سینا رو،
بله،
میبینه که او اهل تجربه است و اون چیزی که داره میگه داره تجربه میکنه. یه رساله‌ای داره در باب نبض، رگشناسی و نبض، خب خیلی تحت تأثیر رساله نبض جالینوس هم هست، چنانچه جالینوس هم یک رساله نبض داره. خب او داره آزمایش میکنه. یه وقتی یه جایی دیدم که میگفت من آن چیزی که جالینوس درباره نبض گفته 20 سال تجربه کردم، 20 سال امتحان کردم ببینم همینطور هست یا نیست. خب این دانش دانشیه که مبتنی بر تجربه است. وارد جهان جدید که شدیم، این دانش موهوم معرفی شد و کنار گذاشته شد. امروز ما دو تا نگاه افراطی و تفریطی در این مسئله داریم. یک نگاه که بعضن در بعضی از پزشکان ما هم هست، کلن پزشکی قدیم رو موهوم و مهمل به حساب میارن. از اون طرف هم یک سری افرادی طب جدید رو کلن باعث بیماری به حساب میارن و میگن کلن سراغ طب جدید نباید رفت و ما میتوانیم همه بیماری هایی که الان هست رو با همون مراجعه به طب قدیم حلش بکنیم. خب بله. این یک نگاه انحرافیه. ما مبتنی بر تجربه اگر باید بریم جلو، چه دستاورد طب قدیم باشه چه دستاورد طب جدید باشه، این باید به بوته آزمایش گذاشته بشه، باید بره تو آزمایشگاه، نتایج تجربیش و نتایج عملیش بررسی بشه، ببینیم نتیجه داره یا نتیجه نداره. بعضا ما میبینیم کسی طب جدید خونده، طب قدیم رو به تمسخر میگیره، یا اینکه طب قدیم خونده و طب جدید رو قبول نداره. خب این با متد و روش اگر بخوایم بریم جلو، این دوتا روش انحرافیه. اعتدال چیه؟ طب مبتنی بر تجربه است، گرچه هر کدوم از اینها یک مبادی نظری داره برای خودش، اما بالاخره اگر ابن سینا داره کتابی رو داره که سالها، شاید بیش از 700 سال تدریس شده، باید آزمایش بشه ببینن اون دارویی که داره او معرفی میکنه همچین تأثیری رو داره یا نداره. بله. اما ما از طرفی طب قدیممون رو تبدیل کردیم به عطاری ها، یعنی قدیم اگر کسی هم میخواست طبیب بشه سالها پیش استاد میرفت، درس میخوند، تجربه کسب میکرد تا کم کم بهش میگفتن حکیم و طبیب.
بله.
اما متاسفانه الان خیلی ها در ذهنیت اشتباهشون خیال میکنن که طب سنتی و طب قدیم همینی که مثلا یه دونه عطاری بریم و
بله.
اون هم مثلا با توجه به چیزهایی که شنیده 4 تا مثلا گیاه رو معرفی بکنه و بخواد خیلی از بیماری ها رو مداوا بکنه، در حالی که بهش میگی قانون خوندی؟ نه. قانون چه خوندی؟ نه. خلاصة الحکمه مثلا عقیلی رو خوندی؟ نه. مخزن الادویه رو خوندی؟ نه. پیش چه کسی خوندی؟ چنان که الان کسی کتاب طب رو دستش بگیره و یک دور تمامی کتاب ها رو بخونه و این رو طبیب و پزشک
بله.
نمیدونیم. نیاز هستش که سالها انسان شاگردی بکنه تا بتونه طبیب بشه، گرچه کتاب ها هم هست شاید به بهترین وجهی هم و سلیس‌ترین وجهی هم وجود داشته باشه. طب سنتی هم همینه. این یک جهتشه که ما به بهانه طب سنتی، طب قدیمی، طب ایرانی، طب سینوی، طب جدید رو کلن بذاریم کنار. یکی از دوستان من دخترش سرطان داشت.
بله.
و در 7-8 سالگی سرطان گرفت و همین چند وقت پیش دخترش از دنیا رفت. خیلی ها توصیه می کردن که مثلا برو پیش طبیب سنتی، به جای شیمی درمانی یه راه دیگر رو پیشنهاد بده، بدون اینکه هیچ کدوم از اون راه ها به بوته آزمایش گذاشته شده باشه و نتیجهش مورد بررسی قرار گرفته باشه. این یک مسئله است در دعوای بین طب جدید و طب سنتی. این یک مسئله است که گفتم راه و حد وسط اینه که راه میانه این که طب مبتنی بر تجربه است.
بله.
اونی که ابن سینا گفته باید آزمایش بشه،
درست،
اونی هم که طب جدید گفته باید آزمایش بشه و هر باری و شخص آزمایش
علم ابطال پذیره در کل تو هر حوزه‌ای.
حالا دعوای فلسفه علم بحث پوپر رو بحث ابطال پذیری رو امکان ابطالش بالاخره با تجربه هست.
بله، ارزم هم
ولی اینی که باید تجربه بشه.
درست.
مشکل بسیار مهمتری که ما امروزه دوچارش هستیم و بعضن به خاطر بعضی سدهینگری ها حتی به طب سنتی ما، به طب سینوی ما ضربه زده، اون چیزیست که بعضی از همین هملباس های بنده و روحانیون تحت عنوان طب اسلامی داره مطرح میشه. خب اینجا باز دوباره بریم سراغ متد. ادامه بدم یا
نه؟ این جایی هست که نگه دارید.
بله.
من یه گفتگوی با جناب آقای دکتر حبیبی داشته باشیم، چون ظاهرا آقای دکتر دارید صدای ما رو دیگه. بله، حضرت عالی خستم هستید دیگه، پاسی از شب
فرمایش شما رو گوش کردم،
خواهش
خیلی هم عالی بود.
خواهش میکنم، بالاخره فردا هم برنامه دارید، من سوال از شما میپرسم، بعد دیگه با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، خواهش میکنم.
عرض کنم که یه نکته این که به هر حال امیدوارم که این دست از همایش ها بتونه شخصیت ابن سینا رو معاصر سازی بکنه، چون حقیقتا ایشون تنها فیلسوف ابعادی ایران امروز ماست که میتونه در مواجهه با فلسفه معاصر قرار بگیره و متاسفانه در این زمینه کوتاهی‌های زیادی صورت میگیره. از جمله همین پزشکی هم هست که وقتی پزشکیشون در اروپا تدریس شد چند قرن، اما در اینجا بی‌توجه شدن نسبت به یک مسئله، نشان میده که ما در شناخت ابن سینا قصور داریم، حالا چه جامعه پزشکی چه جامعه فلسفی. این یه بحثی است که حالا ما نمیخوایم اینجا